ساعت 19 هفته بعد از ظهر در ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. در عصر روز دوشنبه 17 مرداد 1401 به شما در همراهی با مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمد میگم. من بابک غفوری آذر هستم و همراه همکاران دیگرم در تحریریه رادیو فردا در این مجله نگاه دقیق تری داریم به آخرین تحولات ایران و جهان. پیش از مروری بر بخش‌های مختلف مجله شامگاهی امروز، ابتدا خبرها رو بشنویم از همکارم فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، یک مقام ارشد اتحادیه اروپا تأکید کرده که مذاکرات برجام پایان یافته و طرفین ظرف چند ساعت آینده وین را ترک خواهند کرد. این مقام اروپایی که نامش فاش نشده به خبرنگاران در وین گفته که پس از 4 روز مذاکره متن نهایی به طرفین ارائه شده است. خبرگزاری فرانسه با بازتاب این اظهارات نوشته است که این متن دیگر مورد مذاکره قرار نمی گیرد. در همین حال یک مقام ارشد وزارت خارجه جمهوری اسلامی نیز به خبرنگاران گفته است که به محض دریافت ایده ها پاسخهای اولیه به انریکه مورا ارائه شده است. این مقام دیپلماتیک ایرانی افزوده که موارد مطرح شده نیاز به بررسی جامع دارد و ایران در نظر و ملاحظات خود را منتقل خواهد کرد. هنوز نماینده ایالات متحده که به صورت غیر مستقیم در این مذاکرات حضور دارد درباره نتیجه گفتگوهایش اظهار نظر نکرده است. در ایران همسر جعفر پناهی، فیلمساز و سینماگر سرشناس، از انتقال آقای پناهی به زندان بدون طی شدن مراحل درمانی خبر داد. آقای پناهی به دلیل ابتلا به کرونا به بیمارستان طالقانی منتقل شده بود. طاهره سعیدی همسر آقای پناهی ضمن ابراز نگرانی در وضعیت این فیلمساز به رادیو فردا چنین گفت:
بعد از انتقال جعفر به بیمارستان طالقانی که ما خب فکر میکردیم دوره قرنطینه رو اونجا میگذرونه و به طور خیلی ناگهانی سرومو کشیدن و گفتن که باید منتقل دوباره بشه به زندان، بعد از اون من هیچ تماسی نداشتم و این خیلی بعید از جعفر که تماس نگیره، هیچ تماسی از جعفر نداشتم و این خیلی نگران کننده است، اصلا نشونه خوبی نیست و من خیلی نگرانم، امیدوارم که تماس بگیره.
پیشتر پناه پناهی روز یکشنبه در صفحه کاربری خود در اینستاگرام انتقال پدرش به بیمارستان را یک نمایش توصیف کرده بود. پناه پناهی همچنین از بی‌تفاوتی مسئولان زندان درباره احتمال انتقال بیماری به همبندی‌های پدرش با توجه به تداوم بیماری کووید 19 او انتقاد کرد. خبر ابتلای جعفر پناهی، فیلمساز سرشناس ایرانی، به کرونا 15 مرداد و پس از گذشت بیش از 3 هفته از بازداشت او منتشر شد. در خبر دیگر، در ایران وزارت بهداشت از مرگ 54 نفر دیگر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در ایران طی شبانه روز منتهی به 17 مرداد خبر داد. همچنین بنابر اعلام وزارت بهداشت، طی 24 ساعت گذشته 3379 مورد بیمار جدید مبتلا به کووید 19 نیز در ایران شناسایی شدند. مجموع کل واکسن‌های کرونا تزریق شده در ایران به بیش از 153 میلیون دوز میرسد که از این میزان تنها کمی بیش از 30 میلیون واکسن تزریق شده به دوز سوم اختصاص دارد. همزمان با برگزاری مراسم عزاداری ماه محرم در ایران، برخی کارشناسان نسبت به بحرانی شدن وضعیت کرونا ابراز نگرانی کردند. تصاویر منتشر شده از برگزاری مراسم محرم در ایران از رعایت نشدن پروتکل‌های بهداشتی در سطح وسیع حکایت دارد. آقای غفوری آذر.
ممنون، خبرها رو از فرهنگ قویمی شنیدیم و حالا مروری بر مطالب این مجله. پایان این دوره مذاکرات احیای برجام در وین، اتحادیه اروپا میگوید بهترین توافق را مذاکره کرده و حالا تصمیم با ایران و آمریکاست. آیا این آخرین دور مذاکرات بود؟ آتش‌بس در نوار غزه پایدار مانده است. از آخرین شرایط پس از پایان درگیری‌های اخیر میان گروه جهاد اسلامی و اسرائیل می‌شنویم. ادامه نگرانی ها از احتمال شدت گرفتن خیز تازه کرونا در ایران همزمان با برگزاری مراسم عزاداری های تاسوعا و عاشورا. پرتاب ماهواره ایرانی توسط روسیه ایران، گزارش ها درباره استفاده از این ماهواره برای اهداف نظامی در جنگ اوکراین را رد کرد. اینها و بیشتر از جمله گزارش‌های مرتبط با موضوعات اجتماعی و فرهنگی هنری در مجله امروز شامگاهی رادیو فردا. در حالی که انتظار می‌رفت مذاکرات احیای برجام در وین ادامه پیدا کند، ساعتی پیش یک مقام ارشد اروپایی به خبرنگاران گفت مذاکره کنندگان ظرف چند ساعت آینده وین را ترک خواهند کرد. به گفته این مقام که نامش اعلام نشده، مذاکرات تمام شده و اتحادیه اروپا بهترین توافق ممکن را مذاکره کرده و حالا بر عهده آمریکا و ایران است که این توافق را بپذیرند یا نه. همکارم هانا کاویانی که مذاکرات رو دنبال کرده اینجا با ماست تا بیشتر بدونیم از سرانجام مذاکرات. هانا، مذاکرات به این ترتیب به پایان رسیده، دلیل توقفش و بازگشت هیئت‌ها چیست؟ دربارش چه گفته میشه؟
بابک، اونطور که مقام ارشد اروپایی که اشاره کردی که نامش فاش نشده و حدود یک ساعت و نیم پیش با خبرنگاران در وین صحبت کرد، اونطور که این مقام گفته، هدف از نشست وین تنظیم موضوعات فنی پیشنهادی بوده که جوزف بورل بر روی میز گذاشته بود حدود سه هفته پیش، اگر که کمی این ور اون ور اگه بگیم دو هفته سه هفته پیش روی میز گذاشته بود. این موضوعاتی در این پیشنهاد آقای بورل مطرح بود که باید درباره اون مذاکره میشد. ما میدونیم که در ماه مارچ وقتی که مذاکرات متوقف شد اوایل بهار، در اون موقع گفته شد که یک متن حدوداً 25 صفحه‌ای وجود داشته. حالا این مقام ارشد اروپایی میگه، اگه راستشو بخوام بهتون بگم، راجع به 4 تا پاراگراف داشتیم صحبت میکردیم در این روزهایی که حالا در وین مذاکره برقرار بود، اگرچه که داشتن راجع به چیزهای مهمی صحبت میکردن، از جمله موضوع تحریم که موضوع نفع ایران بوده و برنامه هسته‌ای ایران با توجه به اینکه خصوصا از بهار تا الان اگر که بخوایم حساب بکنیم، از ماه فروردین تا مرداد، پیشرفت هسته‌ای که ایران در این موضوع زمینه کرده و موضوع نگرانی طرفا بوده. میگه که حالا اون متن کامل شده، اون پیشنهادی که آقای بورل بر روی میز گذاشته بوده، اون پیشنهاد کامل شده، تعریف طرفین ایران و غرب از اون چیزی که حالا روی میز هست ممکنه متفاوت باشه، اما این پیشنهاد کامل شده آقای بورل هست برای طرفین و همونطور که اشاره کردیم پایتخت ها هستن که حالا باید تصمیم بگیرن که میخوان به یک توافق دست پیدا بکنن یا نه. چیزی که مطرح شد در این نشستی که مقام ارشد اروپایی داشت، بسیار از او درباره این پرسیدن که خب حالا طرفین چقدر وقت دارن درباره این برنامه تصمیم بگیرن. گفت که هنوز مشخص نشده. آقای بورل قرار هست که این متن رو به صورت رسمی برای کشورهایی که درگیر این مذاکره هستند ارسال بکنه و شاید در اونجا یک بازه زمانی هم مشخص بکنه، اما صحبت از چند هفته است.
به یکی از چالش‌های مذاکرات اخیر بپردازیم، موضوع همکاری یا عدم همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. چرا این مسئله یک چالشه و آیا ضرب العجلی هم براش هست که این چالش باید به خاطر اون بازه زمانی هر چه زودتر برطرف بشه؟
ببین، موضوعی که صبح هم درباره این ماجرای آژانس صحبت کردیم و شاید بد نیست که حالا یکم بیشتر بازش بکنیم، به خاطر اینکه مقام ارشد اروپایی هم خیلی مورد سوال قرار گرفت، به خاطر اینکه این موضوع خیلی عمومی شد و خیلی پررنگ شد، خصوصا مثلا در 48 ساعت گذشته خیلی بیشتر دربارش صحبت شد. مقام اروپایی میگه که ما این موضوع ما نیست، این رابطه ایران آژانسه، این موضوع ما به عنوان هماهنگ کننده این مذاکرات و کشورهایی که درگیر این مذاکرات هستن نیست، این رابطه پادمانی توافقات پادمانی ایران آژانسه و ایران باید بره به آژانس پاسخ بده، پروندهش رو ببنده. وقتی مورد سوال قرار میگیره که یه مورد مشابهی بود، پرونده گذشته احتمالا نظامی برنامه هسته‌ای ایران، پرونده پی ام دی که در زمان برجام بسته شد. میگه اون فرق داشت، اون ماجرایی بود که ما هم توش دخیل بودیم، اما این پرونده پرونده‌ای است که بین ایران و آژانس، اگرچه که هستن ناظرانی که میگن که اون 35 عضو شورای حکام آژانس، اونهایی که قطعنامه پیشنهاد دادن 2-3 ماه پیش علیه ایران به خاطر پاسخ ندادن به آژانس، همون بریتانیا و فرانسه و آلمان و آمریکایی‌ان که در این مذاکرات حضور دارن. در نتیجه نمیشه گفت که واقعا جدای از هم دیگه است، اما این دوتا موضوع داره خیلی به صورت موازی پیش میره با هم دیگه و در نهایت میتونه یک چالش باشه اگر حل نشه بین ایران و آژانس.
و درباره تحریم ها چطور؟ مثلا صحبت از تضمین هایی که ایران میخواد دریافت کنه، میدونیم که این تضمین ها ازش صحبت میشه، آیا در این جریان این مذاکرات دریافت کرده ایران یا نه؟
روی کردی که طرف ایرانی حتی پیش از آغاز این مذاکرات مطرح کرد این بود که به نظر می اومد که تغییراتی در روی کرد طرف مقابل دیده در اون پیشنهادی که آقای بورل داده. حالا مقامات غربی میگن که ما نهایت پیشنهادی که میتونستیم و حتی ارائه دادیم در این 4 روز. بحث اینه که مثلا اگر که شرکت هایی برن در ایران سرمایه گذاری بکنن در صورت توافق، اگر که رئیس جمهور بعدی آمریکا بیاد و دوباره بخواد از این توافق خارج بشه، این بازه زمانی که این شرکت ها فرصت دارن از ایران خارج بشن نه چند ماه بلکه ایران میخواد طولانی تر باشه که اقتصادش به یک باره فرو نریزه به دلیل خروج دوباره مثلا آمریکا از برجام. این گونه تضمین ها رو به نظر میاد که کمی روش پیشرفت داشتن که اصلا هیئت ایرانی به وین رفت، مخصوصا اگر صحبت های مثلا منتقدان بزرگی در از برجام رو در مجلس ایران، مثلا آقای کریمی قدوسی رو حتی بخوایم نگاه بکنیم، صحبت از این میکنه که پیشنهادها ایران رو راضی کرده بوده که حالا به وین رفته. در نتیجه به نظر میاد که در اون حوزه کار پیشرفت داشته، اما اینکه حالا در تهران با این بسته‌ای که آقای باقری با خودش به تهران برمیگردونه یا در واشنگتن وقتی که رابرت ملی به واشنگتن باز خواهد گشت چه برخوردی خواهد شد، همچنان موضوعی است که بازه و بعد ببینیم که چگونه به پایان میرسه.
و خیلی کوتاه اگه بتونی بگی با توجه به صحبت این مقام ارشد اروپایی، دیگر شاهد این نوع مذاکرات به این صورت که طرفین در وین دور هم جمع بشن احتمالاً نخواهیم بود؟
ببین، مشکل اصلی که وجود داره اینه که طرف غربی خصوصا در طول ماه‌های گذشته بارها ضرب العجلی اعلام کرده، گفته چند هفته دیگر این آخرین فرصته، الان زمان تصمیم گرفتنه، و از اون مثلا الان زمان تصمیم گرفتنه در برخی موارد شاید 6 ماه گذشته. برای همین در این مقطع باز ما امروز در وین این صحبت رو شنیدیم که این پیشنهاد نهاییه، الان وقت تصمیم گرفتن در پایتخت است، اما اینکه آیا 2 هفته دیگه این نظرشون تغییر بکنه، یک انعطافی نشون بدن نسبت به وضعیت مذاکرات، باید منتظر بود و دید.
حالا کاویانی بود و از آخرین ها درباره دور تازه مذاکرات احیای برجام میگفت.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
در حالی که انتظار می رود روسیه فردا سه‌شنبه ماهواره خیام که به سفارش ایران ساخته رو با موشک سایوز در مدار قرار دهد، ایران گزارش ها از تلاش موسکو برای استفاده از این ماهواره برای اهداف نظامیش در اوکراین را رد کرده. اما از همین گزارش ها برمی آید که یکی از ضعف های کلیدی روسیه در این جنگ عدم دسترسی به اطلاعات ماهواره ای از وضعیت میدانی در اوکراین است. آنها رایسکایا گزارش می دهد.
سازمان فضایی ایران در بیانیه اعلام کرد بلافاصله پس از پرتاب، مدیریت و دریافت اطلاعات از محوره خیام داخل ایران طبق الگوریتم رمزنگاری شده‌ای که قبلاً توسط کارشناسان ایرانی تاییدیه شده انجام خواهد شد و هیچ کشور دیگری امکان مداخله در این فرایند و یا دسترسی به اطلاعات آن را ندارد. در این بیانیه تأکید شده محوره خیام یک سامانه سنجش از راه دور است که برای اهداف و فعالیت صلح‌آمیز ساخته شده، و بر اساس این بیانیه شایعات در خصوص استفاده از تصاویر این محوره برای مقاصد نظامی سایر کشورها صحت ندارد. به نظر می رسد این بیانیه واکنش به گزارش اخیر روزنامه واشنگتن پست است که به نقل از مقامات امنیتی غربی نوشته بود روسیه در صدد است از محوره خیام در جریان تهاجم نظامی علیه اوکراین استفاده کند. ولادیمیر مارتینینکا، کارشناس مسائل نظامی، مشارکت ایران در جنگ اوکراین را بعید می داند.
هیچ نهاد اطلاعاتی تایید نمی کند ایران پهپادهای خود و یا حق استفاده از ماهواره‌اش را به روسیه واگذار کرده. تا کنون صرفاً رسانه‌ها در این باره گزارش دادند که بعید نیست بخشی از فشارهای آمریکا و متحدانش در خاورمیانه بر ایران باشد. اما شک ندارم ایران از سوی روسیه نیز تحت فشار قرار گرفته. یکی از مشکلات کلیدی ارتش روسیه در جنگ علیه اوکراین رصد اهداف متحرک است و به خصوص از آغاز ارسال تسلیحات سنگین غربی به اوکراین روشن شده این مشکل بسیار جدی است. اما یک ماهواره یا چند پهپاد راهگشای مشکلات نخواهد بود و بیشتر یک اقدام حاوی پیام سیاسی است. در حالی که ایران مجدداً برای حل مشکلات خود با غرب می‌کوشد، بعید می‌دانم درگیر جنگ در اوکراین شود و برای روسیه هدفیابی کند.
بر اساس اطلاعات دانشگاه MIT، در آستانه تهاجم نظامی علیه اوکراین، روسیه 170 و آمریکا حدود 3000 محوره فعال داشتند. به گزارش بخش روسی رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد، محوره‌های روسی در مدار پایین زمین که بتوان از آنها برای مشاهدات نظامی استفاده کرد، صرفاً 19 فروند است و عمر مفید آنها سپری شده. چرا که از زمان وضع تحریم‌ها علیه روسیه در سال 2014، مسکو توانسته تنها 3 محوره نظامی را در مدار قرار دهد. بر اساس این گزارش، دقت تصویر این محوره ها مشابه تصویر شرکت ماکسار است، اما با تصویر محوره های نظامی آمریکا قابل مقایسه نیست. این گزارش با اشاره به این که محوره های تجسسی رادیو الکترونیک روسی نیز عمدتاً از رده خارج شده و از 24 محوره گلونوس سیستم محوره نوبری روسی فقط 13 محوره فعال است، نتیجه می گیرد ارتش پوتین جنگ محوره ای را می بازد. مشکلات صنایع فضایی و نظامی در روسیه را نمیتوان پنهان کرد و حتی در رسانه‌های وابسته به کرملین انتقادهای شدیدی از ضعف‌هایی که طی جنگ علیه اوکراین نمایان و برای ارتش روسیه مشکل ساز شده شنیده می‌شود. چندی پیش الکسی لیانکوف، کارشناس نظامی، طی مصاحبه با رادیو ویستی عدم پیشروی سریع ارتش روسیه در اوکراین را این گونه توضیح داد.
ارتش اوکراین تمام اطلاعات خود از وضعیت میدانی را از طریق منابع ناتو دریافت می کند. اما ارتش روسیه از کمبود هواپیماهای تجسسی، پهپادها و دستگاه های مشاهدات و ارتباطات رنج می برد و به اندازه لازم نمی تواند از اطلاعات ماهواره‌ای استفاده کند. دست کم 60 ماهواره لازم است، اما روسیه کمتر از 1/3 آن را در اختیار دارد. ارتش روسیه برای جنگ علیه اوکراین آماده شده، اما نظامیان اوکراینی توسط ناتو به ویژه آمریکا و بریتانیا مدیریت می‌شوند.
آژانس فضایی روسیه چند روز پیش اعلام کرد 9 اوت 18 مرداد ماه یک ماهواره برای ایران به فضا پرتاب می‌کند. از گزارش ها برمی آید این محوره بر اساس توافقی که به 7 سال پیش باز می گردد بر پایه کانوپوس وی روسی ساخته شده، اما پیشرفته تر از آن است. به گزارش ایرنا این محوره دارای دقت تصویر برداری با وضوح 1 متر است. سال گذشته روزنامه واشنگتن پست گزارش داد این محوره توانایی تجسسی ایران در منطقه را تقویت می کند. همان سال رئیس جمهور روسیه این گزارش را جعلی خوانده بود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
پس از چند روز درگیری گسترده میان اسرائیل و گروه جهاد اسلامی فلسطین در نوار غزه، آتش‌بسی از شامگاه یکشنبه دیشب به اجرا درآمد. این توافق آتش‌بس به منازعه‌ای که شدیدترین درگیری در غزه از جنگ 11 روزه سال گذشته تا کنون محسوب شده پایان داد. فرنوش رام همکار رادیو فردا در اسرائیل از شرایط فعلی و پایدار ماندن آتش‌بس می‌گوید.
در همون نخستین ساعت اول آتش‌بس یک مقدار هر دو طرف تلاش کردن که آخرین قوای خودشون رو در واقع برای این که نشون بدن این پرده نمایش آخر این صحنه از طرف اونها تعیین میشه، هم جهاد اسلامی فلسطین تلاش کرد که راکت ها رو به سوی نقاط دورتری شلیک بکنه و هم که اسرائیل بمباران های سنگین تری رو در نوار غزه علیه آنچه که اهداف نظامی جهاد اسلامی فلسطین خواند انجام داد، ولی بعد از اون بله آتش‌بس پایدار بوده. بعد از حدود 5-6 روز در جنوب اسرائیل حرکت قطارها از سر گرفته شد. ارتش به مردم گفت که دیگه لزومی نداره نزدیک پناهگاه ها باشن، ولی در هر حال تاکید کرده که احتیاط شرط خرد هست. همزمان با اون در ساعت بامداری شمار دیگری از فعالان فلسطینی نزدیک به جهاد رو در کرانه باختری دستگیر کرد. در کنار اون برای اینکه نشون بده که از برنامه های خودش عقب نشینی نمی کنه، اسرائیل با وجود تمام حساسیت شرایط شب گذشته تا بامداد خانه شمار دیگری از فلسطینیانی رو که مظنون به کشتن اسرائیلی ها در دوران اخیر بودن در اردوگاه جنین با قرار دادن بمب و با بکارگیری بولدوزر ویران کرد. از طرف فلسطینی هم از ساعت 11:30 دیشب تا الان دیگه فعلا راکتی به طرف اسرائیل شلیک نشد.
مجموعه تلفات دو طرف رو میتونیم الان تخمین دقیق تری داشته باشیم حالا که آتش بس پایدار بوده؟
بله، تلفات در طرف اسرائیلی که مسلماً نبود، اون 5 نفری هم که زخمی شدن دوتاشون سرباز بودن که دستشون فقط به قطعات آهن خورده بود و اصلا نمیشه گفت که زخمی بودن. 3 نفر دیگه هم دچار حالت استراب روانی شده بودن. در طرف فلسطینی 41 تن کشته شدن و حدود 200 زخمی. ارتش اسرائیل میگوید که 35 فلسطینی کشته شدن. ارتش یه بیانیه جالب داده، تایید کرده که 11 تن از کشته های فلسطینی رو افراد بیگناه، با عبارت بیگناه استفاده کرده که کشته شدن، ولی میگه که 15 غیر نظامی دیگه فلسطینی با راکت های خود جهاد کشته شدن. راکت هایی که قرار بوده به طرف اسرائیلی شلیک بشه اما بردشون کافی نبوده و بر سر خود فلسطینی ها فرود آمده. اسرائیل میگه که 2 عضو ارشد جهاد که فرمانده میدانی جهاد گروه استرا یا القدس بودن کشته شدن. البته جهاد اسلامی هم دستش کوتاه نبود به هیچ وجه، قدرت بسیار زیاد و حتی غافلگیر کننده ای رو نشون داد. 990 راکت شلیک کرد، البته 200 دیگه هم شلیک کرده بود. اون 200 دیگه در خود غزه فرود اومد. از 990 تا که به آسمان اسرائیل وارد شد، سامانه گنبد آهنین 380 تاشو ردگیری کرد. ولی این سامانه فقط تنها وقتی ردگیری میکنه که بدونه که این ممکنه به یه جایی اصابت بکنه که یه آدم یه ساختمون مسکونی اونجاست. اون راکت هایی رو که همینطوری تو فضای باز رها بشن ردگیری نمیکنه. بنابراین ارتش اسرائیل میگه سامانه گنبد موفقیت 96% داشته. ولی البته در توافق آتش‌بس اسرائیل متحمل یک نوع شکست سیاسی شده، به خاطر اینکه کل این ماجراها از زمان شروع شد که اسرائیل دوشنبه قبل شیخ بسام السعدی رو در اردوگاه جنین بازداشت کرد، که البته این آقا یک زندانی سیاسی پیشین هست که 15 سال هم در زندان خود اسرائیل بوده. حالا تو توافق آتش‌بس اسرائیل مجبور شده که موافقت بکنه که هم شیخ بسام السعدی رو آزاد بکنه و هم خلیل العوادا که زیاد نخال دبیر کل جهاد اسلامی فلسطین تاکید داشت که آزادی این دو تن به نوبه خودش یک هزیمتی هست که اسرائیل مجبور شده اون رو تحمل بکنه تا دیگه راکت به سوی شهرکاش شلیک نشه.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
مسئولان وزارت بهداشت ایران امروز تعداد مبتلایان جدید به بیماری ناشی از ویروس کرونا طی شبانه روز گذشته را 3379 نفر و جانباختگان این مدت را 54 نفر اعلام کردند. تعداد جانباختگان و مبتلایان مطابق آمار رسمی که در درستی آنها هم تردیدهایی وجود دارد در حالی طی روزهای گذشته افزایش یافته که عزاداری‌های ماه محرم هم در حال برگزاری است و نگرانی‌هایی درباره شدت گرفتن خیز تازه کرونا در ایران ایجاد کرده است. ماهان غفاری پژوهشگر همه‌گیرشناسی در بریتانیا پیرامون این نگرانی‌ها چنین می‌گوید:
با توجه به وضعیتی که اگه نگاه بکنید به کشورهای دیگه، اگه بیاد داشته باشید از اواخر سال میلادی گذشته سویه های اولیه اومیکرون رو ما شاهد بودیم که در جنوب آفریقا پیدا شدن، یک موجی رو در همون اواخر سال گذشته میلادی ایجاد کردن و بعد از اون از چند هفته گذشته مجدد از اولین گزارشات از آفریقای جنوبی بود مبنی بر این زیرشاخه‌های جدید اومیکرون BA.4 و 5 که موج جدیدی از بیماری رو ایجاد کردن نه تنها در آفریقای جنوبی، در کشورهای متعدد هم اکنون شاهد افزایش آمار هستیم و ایران هم از جمله اونهاست. چیزی که شاید این موج رو متمایز میکنه نسبت به موجهای قبلی همین هستش که در ایران در واقع الان مسئله کمبود تست‌گیری، یعنی در واقع کنار گذاشته شدن ردیابی سیستماتیک، ایزوله کردن افراد پس از علامت و همچنین همونطور که اشاره کردید یک کاهش قابل ملاحظه آمار واکسیناسیون مشخصا در چند روز اخیر که توأم شده با تجمعات گسترده در مراسمات مذهبی که همه اینها کنار هم بذاریم قطعا منجر به این شده که دامن زده بشه به آمار ابتلا در ایران و یک روند افزایشی رو بگیره که میتونه نگران کننده باشه، به خاطر اینکه همونطور که بارها دیدیم در مورد کرونا این افزایش آمار ابتلا میتونه ترجمه بشه به افزایش آمار بستری، ولی ما قطعا درک خوبی از میزان گسترش شیوع نداریم، همونطور که گفتم، چرا که میزان تست‌گیریمون بسیار از موج‌های قبلی پایین‌تر هست.
آقای غفاری، گمانه‌زنی‌های مختلفی هم درباره کارایی واکسیناسیون در ایران مطرح شده، به ویژه در ماه‌های اخیر که گزارش‌های مختلفی منتشر شده مبنی بر اینکه صرفاً واکسن‌های ایرانی برای تزریق دوزهای بعدی در دسترس شهروندان قرار گرفت. آیا ارتباط معنیداری شما میان این آمارهای هفته‌های اخیر و موضوع نوع تزریق واکسن‌ها و واکسیناسیون می‌بینید؟
به نظرم خیلی اتفاقات متاسفانه متناقض و به دفعات غلطی افتاد نسبت به در واقع اطلاع رسانی که مسئولین در امر واکسیناسیون داشتن در ایران، که به نظرم منجر به این وضعیتی شده که الان توش هستیم. اگه بیاد داشته باشید از چند ماه قبل، در واقع بعد از اینکه اون پیک اولیه اومیکرون فروکش کرد، ما آمار تزریق دوز بوسترمون بسیار افت کرده بود و این همزمان شده بود با اینکه مسئولین میگفتن خب دیگه ما قرار نیست واکسن خارجی وارد کنیم، همه واکسن داخلی میزنن، دو لزومی به این نداره، که خب آمار بسیار خب هم موقع هم دیدیم که بسیار روند نزولی رو به خودش گرفت و باز در چند هفته گذشته که به خاطر در واقع نگرانی از موج جدید دیدیم که یک در واقع روند افزایشی آمار به خودش گرفت، متاسفانه مجدد این گزارش‌های زنده و دقیق مبنی بر اینکه افراد می‌رفتن به سایت‌های تزریق واکسیناسیون می‌دیدن لیبل‌هایی که روی بعضی واکسن‌ها هست احیاناً تاریخ انقضاشون یا گذشته یا نزدیک هست به تاریخ انقضا، و بعد مسئولینی که بلافاصله اومدن گفتن نه این اصلا واکسن تاریخ انقضا نداره، یا گزارش‌های غلط این چنینی، که خود این مسئله به نظر من خیلی دامن زد و لطمه زد به اینکه افراد بیشتری بیان جلو به واکسن بزنن، که دقیقاً ما می‌دیدیم بعد از همین اتفاقات الان در وضعیتی هستیم که آمار روزانه واکسیناسیون در چند روز گذشته ایران کمتر از 10,000 دوز در روز بوده، این در حالی که چند هفته قبل شاید این رقم بالاتر از 100,000 دوز بوده، یعنی به 1/10 خودش رسیده که بسیار افت چشمگیری هست. و اگر هم در واقع همونطور که گفتید حالا تشویق میشه به زدن واکسن‌های داخلی، هم واکسن‌های داخلی که هنوز بعد از گذشته این همه مدت بسیاریشون نتایج فازهای بالینیشون مشخص نیست، مشخصا فاز 3 بالینی که کارایی واکسن رو در واقع در جامعه سطح گسترده‌تر می‌سنجه، اینها هنوز مشخص نیست. و خب چطور شما میتونید بر اساس مستندات علمی دقیقی در واقع فکت بیس یا اویدنس بیس شما مردم تشویق بکنید به واکسیناسیون در حالی که این مشکلات وجود داره؟ قطعا میگم اینها عواملی هست که تاثیر گذاشته در کارایی برنامه واکسیناسیون ایران.
با وجود گذشت هفته ها از فاجعه ریزش برج متروپول، خبرها و گزارش مختلفی درباره ابعاد گوناگون این حادثه ادامه داره. بنابر گزارش اخیر کمیسیون عمران مجلس، استنکاف و نقض قانون و اجرای ناقص ماده 5 قانون و مقررات ساختمانی مسکن و ساختمان توسط شهرداری و مالک ساختمان متروپول منجر به بروز این فاجعه شده است. جزئیات بیشتر رو در این باره از کیانوش فرید بشنوید.
در این گزارش که از سوی خبرگزاری تصنیم منتشر شده، به مجموعی از زدوبندها و ارتباطهای خارج از قواعد و اصول و اسلوب ساخت و ساز و معماری که منجر به فروپاشی این ساختمان شده اشاره شده است. ساختمان متروپول نهایتاً با مجموع 13 طبقه شامل بام، 10 طبقه تجاری اداری، پارکینگ به علاوه همکف و زیرزمین و با سطح اشغال 100% ساخته شده بود. ساختمانی که تاکنون گزارش‌های تکان دهنده‌ای درباره تخلفات متعدد در ساخت آن منتشر شده است. ساختمان نیمکاره‌ای که روز دوم خرداد ماه به طور ناگهانی فرو ریخت و پس از 15 روز آواربرداری اعلام شد جسد 43 قربانی از زیر آن خارج شده است. حالا در گزارش کمیسیون عمران مجلس نیز تاکید شده که این طراحی ساختمان متروپول در حد طراحی برای یک ساختمان 12 طبقه نبوده و عدم حضور ناظرین واجد صلاحیت در بخش عمده دوران اجرای ساختمان ابهام عمیقی در کیفیت و مشخصاتی چون ساخت این ساختمان ایجاد کرده است. احمد وحیدی وزیر کشور نیز پیش از این گفته بود این ساختمان قرار بوده در 6 طبقه ساخته شود، اما در 2 مرحله به 10 طبقه رسیده. به گفته او از سال 1396 گزارش‌های متعددی مبنی بر تخلف در ساخت این ساختمان ارائه شده بود. احمد شاهرودی مهندس عمران و دادرس رسمی دعاوی ساخت و ساز ساکن تورنتو در گفتگو با رادیو فردا درباره گزارش اخیر کمیسیون عمران مجلس.
به صورت کلی اگه بخوایم گزارش اولیه کمیسیون عمران مجلس رو جمع‌بندی بکنیم، توی این گزارش نقش نهادهای حقیقی و حقوقی که در پروژه متروپول درگیر بودند و به شکلی باعث رخداد این حادثه دردناک شدن رو طبقه بندی کرده. نهادهایی مثل شهرداری آبادان، نظام مهندسی استان، منطقه آزاد اروند، اداره کل راه و شهرسازی خوزستان و وزارت راه و شهرسازی رو میشه بهشون اشاره کرد. همینطور مالک پروژه، مجری پروژه، پیمانکاران و مهندسین ناظر پروژه هم در این گزارش بهشون اشاره شده و براشون مسئولیت شمرده شده. در پایان گزارش جمع‌بندی خودش رو به خواننده ارائه کرده و 21 پیشنهاد در راستای جلوگیری از اتفاق افتادن حوادث دردناک مشابه رو ارائه داده که از 21 پیشنهاد عملا پیشنهاد 21 که رعایت مو به مو و کامل 22 مبحث مقررات ملی ساختمان ایران هست رو میشه به عنوان شاخص‌ترین پیشنهاد ازش نام برد.
در ادامه این گفتگو از آقای شاهرودی پرسیدم بر اساس این گزارش افراد حقیقی و حقوقی بسیاری مقصر شناخته شدند، اما در نهایت واقعا چه کسی مسئول چنین فاجعه است؟
در گزارش اولیه کمیسیون عمرانی نهادهای بسیاری به عنوان مسئول ازشون نام برده، ولی روح گزارش به درستی به این اشاره میکنه که شهرداری آبادان مسئول اصلی در این فاجعه بوده و میتونسته از این فاجعه جلوگیری بکنه و این عملا با مسائل حقوقی و بررسی‌های حقوقی هم انطباق داره. به عنوان مثال در پروانه‌ای که شهرداری برای ساخت این پروژه صادر کرده، ما با موضوع بسیار تعجب انگیزی مواجه میشیم که تعداد پارکینگ و سطح اشغال پروژه رو صفر در نظر گرفته. همینطور مجری زیرصلاح اصلا در پروانه ساخت ازش نام برده نشده. که این هم خودش یک موضوع بسیار تعجب انگیزه. گزارش به این مهم اشاره میکنه که شهرداری توانایی جلوگیری از پروژه رو وقتی که تخلف‌ها رو دیده داشته و باید این کارو میکرده و همینطور ساختمون رو تخلیه میکرده. به عنوان مثال وقتی که ساختمون برای 8 طبقه مجوز صادر شده بوده و بعداً چند طبقه روی اون اضافه تر ساخته میشه، یا وقتی که تعداد زیادی از ستون‌های ساختمان حذف شدند و این به اطلاع شهرداری رسیده، شهرداری بایستی از ساخت پروژه جلوگیری میکرده و اقدام به تخلیه پروژه میکرده و اینو گزارش بهش به درستی اشاره کرده. گزارش همینطور به کیفیت بد ساخت و ساز، جوشکاری، کیفیت بد بتون و همینطور ضعف اتصالات، دهانه‌های عملا بزرگتر از استاندارد اشاره کرده که همه اینها در واقع در قدرت شهرداری بوده که میتونه ازشون جلوگیری کنه و اقدام به متوقف کردن پروژه ساخت و ساز و تخلیه ساختمون بکنه که عملا این وظیفه رو انجام نداده. و میشه گفتش که نهاد مسئول اصلی در این پروژه که میتونه از این فاجعه جلوگیری بکنه شهرداری آبادان بوده.
در گزارش کمیسیون عمران مجلس نیز آمده است عدم جلوگیری شهرداری از ادامه عملیات ساخت با توجه به محرز بودن خطر نقض بند 14 ماده 55 قانون شهرداری از سوی مجموعه مدیریت شهری آبادان بوده است. پس از ریزش این برج، مقامات عالی رتبه از ضرورت برخورد با عاملان تخلف منجر به ریزش آن و سپس بازداشت 14 تن خبر دادند. و اما در خصوص حسین عبدالباقی مالک و از متهمان اصلی این پرونده که با شهرداری زد و بند داشته است، اعلام کردند که در جریان ریزش برج جان خود را از دست داده است. هرچند هنوز هم مردم معترض آبادان کشته شدن او را زیر سوال می‌برند و هنوز هم عده‌ای مرگ او را باور نکردند.
در روزهای اخیر خبرهایی از احداث سدی بر روی اروندرود در عراق منتشر شده است. هرچند کارشناسان احداث سد بر اروندرود رو غیر ممکن می‌دونند، ولی امکان ایجاد سازه‌های کنترل آب در این منطقه وجود داره و همین باعث نگرانی بعضی از فعالان محیط زیست ایران شده. تأسیس سد بر این رود مرزی میتونه بر منابع آبی و محیط زیست ایران تأثیر منفی بذاره. بیشتر بشنوید در این باره در گزارش شهریار سیامی.
هنوز زخم جنگ بر پیکر اروندرود، بزرگترین رودخانه مرزی ایران، دیده میشود. لاشه کشتی ها و قایق هایی که در جنگ آسیب دیدند بر کناره این رود که در عراق شط العرب مینامند به گل نشستند. رودی که سالهای پیشین آتش اختلاف دو همسایه را گسترده تر کرد. حالا اما مقام های عراق از ایجاد سد بر این رود صحبت می کنند. سدی که ظاهراً شرکت ایتالیایی تکنیکال آن را طراحی کرده. محمد درویش، کارشناس و فعال محیط زیست در ایران، میگوید این منطقه دشت است و امکان سدسازی وجود ندارد، اما میتوان نوعی سازه تنظیمی ساخت که هنگام مد آب خلیج فارس وارد نخلستان ها نشود. علا البدران، کارشناس کشاورزی آب در عراق، درباره مشکلاتی که در اروندرود پدید آمده میگوید:
ما شاهد افزایش شوری آب شط العرب به خصوص در جنوب بصره، یعنی منطقه فاف تا ابتدای منطقه ابوالخصیب بودیم. شوری آب شط العرب برای استفاده در کشاورزی از حد مجاز بیشتر شده. الحاجز اللي هو مسموح
به لاستخدامات المياه للزراعه في شط العرب. نخلستان‌های گسترده عراق در این منطقه در نتیجه شوری زیاد آب آسیب دیدند، درست مانند مشکلی که در شرق رودخانه یعنی نخلستان‌های ایران پیش آمده. ایران برای رفع این مشکل سازه‌های تنظیمی بر بهمنشیر ساخته است تا هنگام مد از ورود آب شور خلیج فارس به نخلستان‌ها جلوگیری کند. ظاهراً عراق هم همین قصد را دارد. ورود آب خلیج فارس به اروندرود به علت کم آبی این رودخانه در سال‌های اخیر رخ می‌دهد. مهدی رشید الحمدانی، وزیر منابع آب عراق، علت کم آبی را سدسازی های همسایگان می داند.
ترکیه ترکیه همیشه میگوید ما تأثیر منفی بر حقابه عراق نخواهیم گذاشت. البته این حرف درست نیست. اگر توافقی بین المللی بین دو کشور وجود داشت، میتوانستیم بپذیریم که طبق آن توافقنامه سطح‌های آنها هیچ تأثیر منفی نگذاشته است. اما سطح‌هایی وجود دارد که توافقنامه بین المللی در مورد آنها وجود ندارد. منظورم این است که این سطح‌ها تأثیرات منفی زیادی روی منابع آبی عراق گذاشتند.
آقای رشید الحمدانی میگوید تأثیرات منفی این سطح‌ها باعث کاهش آب دجله و فرات و در نتیجه الوندرود شده و شوری آب الوندرود و آب آشامیدنی بصره افزایش یافته. محمد درویش کارشناس محیط زیست میگوید تأثیرات منفی سطح‌های ترکیه بر دجله و فرات 59% بوده، در حالی که سدسازی در سوریه 39% و در ایران فقط 2% بر این دو رودخانه و در نتیجه الوندرود تأثیر منفی گذاشتند. به هر حال ساختن سد تنظیمی بر الوندرود به گفته آقای درویش بستگی به اینکه قبل یا بعد از الوند کنار باشد میتواند تأثیرات منفی داشته باشد. چنانچه بالا دست الوند کنار سد تنظیمی ساخته شود، آب شور خلیج فارس وارد نخلستانهای ایران خواهد شد. اما طبق قوانین بین المللی ساختن هر سد یا سازه آبی بر این رود مرزی نیازمند توافق دو کشور همسایه است و عراق بدون نظر مثبت مقام‌های ایران نمی‌تواند این سد تنظیمی را احداث کند.
این روزها جشنواره‌ای در شهر بروکسل پایتخت بلژیک فعالیت دارد که فیلم‌هایی را با محوریت موضوع مهاجران اکران می‌کند. این فستیوال از دو هفته پیش شروع به کار کرده و طبق برنامه هر شنبه به مدت 8 هفته فیلم‌های برگزیده خودش رو از جشنواره‌های معتبر جهانی در فضای باز نشون میده. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
جشنواره سینمایی تراتووار در شهر بروکسل به ابتکار سازمان مردم نهادی با نام سینه ماکسیمیلیان با هدف ایجاد همگرایی و ادغام هرچه بیشتر مهاجران در جامعه جدیدشان راه اندازی شده. این فستیوال سینمایی 7 سال پیش نمایش فیلم‌های خود را ابتدا در کمپ‌ها، اردوگاه‌ها و مکان‌های تجمع مهاجران آغاز کرد و به تدریج در طول سال‌های گذشته فعالیت سینماییش را گسترش داد و افزون بر نمایش فیلم دست به برپایی کارگاه‌های گوناگون آموزشی، ادبی و هنری برای مهاجران زد. این جشنواره تاکنون 2 هفته از 8 هفته فعالیت سالانه خود را پشت سر گذاشته و رولا زمزمه مجری و گرداننده برنامه‌های آن در پاسخ به این پرسش که به چه دلیل این فستیوال به مدت 8 هفته ادامه می‌یابد اینطور به رادیو فردا گفته:
با توجه به اینکه بخشی از جامعه مهاجران بلژیک شاغل هستند و در طول هفته نمیتونن فرصت داشته باشند که برای دیدن فیلم وقت بذارن و همینطور مردم عادی اکثرا در طول هفته هر کسی مشغول کار خودش هست و این جشنواره فرم جدی و رسمی جشنواره‌های سینمایی دیگر رو نداره و هدف گذاریش چیزهای دیگر هستش، تصمیم به این گرفته شد که ما در 8 شنبه به صورت متوالی این جشنواره رو برگزار بکنیم. با توجه به اینکه ما در روزهای شنبه حضور بیشتری از دوستان و علاقمندان سینما رو در مؤسسه سینما ماکسیمیلیان داشتیم، تجربه های قبلی منتج به این شد که ما جشنواره سینما تقطواق رو در روز تعطیل هفته برگزار بکنیم، چون هم بازخورد بهتری داشت و هم مخاطبین بیشتری از اون استقبال کردن.
در مجموع امسال آقای زمزمه چند فیلم رو شما ارائه میدید؟
از بین فیلم هایی که بعد از اعلام فراخوان به دبیرخونه جشنواره رسیدن، برای مرحله اول 10 فیلم به مرحله نهایی رفتن که در این 8 هفته این 10 فیلم پخش خواهند شد. هدف اینه که جشنواره بتونه این فیلم ها رو در سایر شهرهای بزرگ دیگه بلژیک که مهاجر پذیر هستن اجرا بکنه و چنانچه موفق باشه بتونیم این جشنواره رو توی یک فرم بین المللی در کشورهای دیگه هم برگزار بکنه.
در واقع می شود گفتش که یک نام دیگر این فستیوال هم جشنواره مهاجران هست.
بله دقیقا به نکته خوبی اشاره فرمودید. این جشنواره محوریتش موضوع مهاجران و مهاجرت هست. حالا یا با موضوع مهاجران و مهاجرت این فیلم ها ساخته شده یا مشخصا توسط مهاجران این فیلم ها ساخته شده و اصولی که هیئت انتخاب داشتن این بودش که حتما یکی از این دو محور وجود داشته باشه در فیلم های انتخابی.
آقای زمزمه، مجری و گرداننده جشنواره سینمایی تروتوار در بلژیک، در ادامه این گفتگو از ساخت فیلم مستند خود با نام داستان یک سمفونی هم یاد کرده که قرار است در هفته چهارم این فستیوال اکران شود. این رویداد سینمایی همچنین دارای یک برنامه جنبی است و در آن هر هفته مهاجران و شهروندان بلژیک در کنار یکدیگر به دور میزی جمع می شوند و ضمن صرف غذاهایی که مهاجران تدارک دیدند با یکدیگر بیشتر آشنا می شوند. شهرام میریان، رادیو فردا.
با شنیدن این گزارش فرهنگی به ثانیه‌های پایانی مجله شامگاهی امروز رادیو فردا میرسیم. در عصر روز دوشنبه 17 مرداد 1401، از اینکه در ساعت‌های گذشته همراه رادیو فردا بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان شنونده و همراه برنامه‌های رادیو فردا باشید. در ساعت‌های آینده هم دیگر همکارانم با شما خواهند بود. من آرزومند لذت خوب و آرومی برای شما هستم.